آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویمی مجله شامگاهی روز یک شنبه 10 سپتامبر سال 2011 میلادی را برای تان استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیوم‌پور معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. این نشری برنامه شامگاهی را نیز طوری معمول با چشم‌انداز با رویدادهای تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. باراک اوباما گفت که امریکا با گذشت 10 سال از حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن نیرومندتر شده است. بنیامین نتانیاهو حمله به سفارت اسرائیل در قاهره را حادثه جدی نامید و در افغانستان باز 5 نظامی ناتو به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در پیام هفته اینه رادیوی خود اظهار نمود که کشورش با گذشت 10 سال از حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 نیرومندتر شده است و با وجود تهدیدهای امنیتی با پیش حرکت میکند. او افزود که توسط تلاش های نظامیان، خدمات کش و مقامات حفظ ترتیبات امریکا، سازمان القاعده تارفت ضعیفتر میشود و این سازمان را شکستی ناگزیر انتظار است. اظهارات باراک اوباما در حال نشر شد که در شهرهای واشنگتن و نیویورک بعد از خبر امکان حمله های تروریستی نوی شبکه القاعده چاره‌های امنیتی تشدید بخشیده شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کاخ سفید اطلاعی هنوز تایید نشده درباره حمله به نیویورک و واشنگتن را تفتیش میکند.
This should not surprise any of us.
خانم کلینتون میگوید که این تهدید نباید ما را حیرت زده کند. این ادامه تهدیدها برای مبارزه ما علیه افرادگرایی نیرومند است. نوابسته از آن که آن را کی پخش میکند، از کجا پخش میکند و نوابسته از آن که هدفش کی میتواند باشد. انتظار می رود که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روز یک شنبه از شهرهای نیویورک، واشنگتن و موضع شنکسویلی ایالت پنسیلوانیا دیدن کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حمله به سفارت کشور در قاهره را حادثه جدی نامید. نتانیاهو از رئیس جمهور امریکا باراک اوباما برای آن اظهار سپاس کرد که او از مقامات مصر خواستار تامین امنیت دیپلمات های اسرائیل شده است. شام دیروز سفیر اسرائیل در مصر و کارمندان سفارت این کشور با اهل خانواده هایشان قاهره را ترک نمودند. روز جمعه نمایشگران در قاهره به بنای سفارت اسرائیل حمله کردند. در این حادثه به اطلاع خبرگزاری های محلی 448 نفر از جمله 46 کارمند پلیس جراحت های گوناگون برداشتند. امروز و روز شنبه وزارت امور داخلی مصر در کشور نظامی بالای خطر را اعلان کرد. اسام شریف سروزیر مصر نشست عاجلی حکومت را دعوت نمود. رهبر لیگ کشورهای عرب نبیل العربی روز شنبه برای مذاکرات با رئیس جمهور سوریه بشار اسد وارد دمشق شد. انتظار می‌رود که او نگرانی‌هایش از ادامه سرکوب‌سازی خونین نمایش‌های ضد حکومتی در سوریه را اظهار نماید. قرار است که او با وزیر امور خارجه سوریه ولید المعلم هم ملاقات کند. با اطلاع سازمان ملل متحد در سوریه از آغاز نمایش ها با طلب استعفای بشار اسد بیش از 2200 نفر به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در افغانستان بر اثر ترکش و حمله های تروریستی روز جمعه 5 نظامی ناتو به هلاکت رسیدند. در این باره هیئت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان خبر داد. و اما در باره هویت کشته شدگان و سبب های هلاکت آنها اطلاع داده نشده است. با اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس در افغانستان از ابتدای ماه روان 12 نظامی و از اوایل سال 335 افسر و سرباز خارجی جان باختند. و در ایران دو قاچاقبر مواد مخدر به دار آویخته شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، اعدام در زندان شهری سری واقع در شمال ایران صورت گرفت. خبرگزاری فرانس پرس اطلاع داده است که از اول سال روان در ایران برای جنایات گوناگون 186 نفر حلق آویز شدند. سال گذشته در مجموع 179 مجرم از طریق آویختن به دار اعدام شده بودند. در ایران برای جنایات چون کشتار، تجاوز به ناموس، زنا، غارتگری با استفاده از سلاح و قاچاق مواد مخدر حکم اعدام مقرر شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفسیر برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی در نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj با دو زبان تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. حمله به سفارت اسرائیل در قاهره تا به کجا میکشد؟ کارشناسان از پیامدهای ناگواری پیچیده شدن روابط میان دو کشوری همسایه هشدار میدهند. دوشنبه پلازا برای کی بنیاد شده است؟ چرا برخی از ساکنان دوشنبه از ساختمان بناهای نو در پایتخت ناراضی اند؟ و آیا در سوخت کارخانه تولید پرچم و نشانه‌های ملی تاجیکستان تأسیس خواهد شد؟ متخصصان میگویند که پرچم و نشانه‌های تولیدی چین با معیارها مطابق نیستند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالبی جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. مجله را از موضوع شروع میکنیم که در سرخط اخبار جهان قرار دارد. حمله به سفارت اسرائیل در قاهره که شام روز جمعه به وقوع پیوست، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را سخت نگران کرد. در واکنش او این حمله را حادثه جدی نامید و همزمان گفت در صورت به دست نمایشگران افتادن کارمندان سفارت شاید اوضاع بدتر می شد. نتانیاهو از رئیس جمهور امریکا باراک اوباما اظهار سپاس کرد که در آن لحظه های حساس از مقامات مصر خواستار تأمین امنیت دیپلمات های اسرائیلی شده است. سفیر اسرائیل در مصر اسحاق لیوانون و دیگر کارمندان سفارت کشور با اهل خانواده هایشان زیر حمایت نیروهای زود عمل ارتش مصر به فرودگاه بین المللی قاهره انتقال داده شدند. آنها توسط هواپیمای نظامی به اسرائیل برگشتند. عین حال در قاهره فقط کنسول اسرائیل باقی مانده است که قرار است با مقامات مصر مذاکرات انجام بدهد. حمله به بنای سفارت اسرائیل در قاهره به دنبال نمایش اعتراضی صورت گرفت که در آن هزاران ساکنان پایتخت مصر شرکت داشتند. تظاهرگران به بنا وارد شده پرچم اسرائیل را به زیر انداختند و اسناد و کاغذها را در خیابانها پهن و پریشان ساختند. به نوشته برخی خبرگزاری ها تظاهرگران بعضی از این اسناد را جمع آورده از آنها عکس برداری میکردند. با اطلاع وزارت امور خارجه اسرائیل کاغذها بلانک‌های خالی و ورقه‌های تبلیغاتی بودند، لیکن رسانه‌های مصر نوشتند که در برخی از این اسناد مهر سری زده شده بود. بعد از ورود تظاهرگران به بنای سفارت، میان آنها و کارمندان پلیس مصر برخورد به وقوع پیوست که بر اثر آن به اطلاع خبرگزاری‌های مصری 448 نفر از جمله 46 کارمند پلیس مجروح شدند. به خاطر پراکنده ساختن تظاهرگران، کارمندان پلیس از گاز اشکاور استفاده بردند. روابط میان مصر و اسرائیل بعد یان با سردیگرایید که 18 آگوست سال روان در یک تیرپرانی میان نظامیان اسرائیلی و مسلحان فلسطینی در نیم جزیره سینای 5 مرزبان مصری به هلاکت رسیدند. قاهره نظامیان اسرائیلی را در کشتار شهروندانش متهم کرد و طلب نمود که این حادثه تفتیش کرده شود. و اما اسرائیل در پاسخ اظهار نمود که نظامیانش در کشتار مرزبان های مصری دست ندارند. بعد از این در مصر نمایش های اعتراضی شروع شدند و در یکی از این نمایش ها از بنای سفارت در قاهره پرچم اسرائیل به زمین انداخته شده بود. تا حوادث اخیر مرز میان مصر و اسرائیل نسبتاً آرام محسوب می شد. برپای سازش صلحی سال 1979 که در کمپ دیوید امضا شده بود، مصر نظامیانش را از نیم جزیره سینای بیرون کشیده بود. در این منطقه فقط گروه خردی کارمندان پلیس مستقر بود. این با اسرائیل امکان میداد که حضور نظامیانش در مرزهای جنوبی کشور را کاهش بدهد. و اما بعد از سقوط رژیم رهبری پیشین حسنی مبارک، مصر با اجازه اسرائیل به این نیم جزیره نیروهای اضافی وارد کرد. خشونت میان دو کشور همسایه عمیق‌تر خواهد شد یا جانب‌ها راه حل دیپلماتیک این ماجرا را پیدا می‌کنند، وقت نشان خواهد داد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. در عرفه تجلیل از 20 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه چند بنای نوی خوشتر و زمانوی و همچنین ورزشگاه و باغ فراغتی مورد بهره برداری قرار گرفتند. مرکز تجارتی دوشنبه پلازا و مهمانسرای دوشنبه سیرینا از جمله انشاءاتی هستند که در برابر بزرگترین در جهان میله پرچم ملی با جایهای دیدنی پایتخت میافزایند. و ما در گذشتن از یک قطار مراکز تجارتی و مهمانسرا و کارخانه های در تاجیکستان فعال شده بودند که از نگاه اقتصادی آنقدر سودی به کشور نداشتند. در حالی که بیش از 1 میلیون مردم کشور برای کار به خارج می روند، آیا خرج مبلغ های بزرگ برای بنیاد این گونه انشاءات چی معنا دارد؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
بعضی ساکنان تاجیکستان از انشاءات و بناهای باهشمتی که در روزهای جشن مورد استفاده قرار میگیرند ناراحت بودند. میگویند خوب میبود اگر حکومت به مردم جای کاری بیشتر تشکیل میکرد تا شمار مردکاران کاهش مییافت. از این یک ساکن دوشنبه که با ما در نزد مهمانخانه جدید دوشنبه سرینا منصوب به بنیاد آقاخان هم صحبت شد، میگوید از افزایش همچنین انشاءاتی که سود به مردم ندارند چندان خوشحال نیست.
همینجا فابریکه چی بود؟ و افضل اومان گشت زیبر چون میکنم تو توفلی میرازم ارزان تر میخواهیم گودکم دارم اگر کار میکرد.
اما دوشنبه سرینا که با حدود 40 میلیون دلاری بنیاد آقاخان بنیاد میشود تنها طرحی نیست که مردم عادی به منفیتش شبهه داشته باشند. در گذشته مهمانخانه 5 ستاره‌دار حیات ریجنسی و یک مرکز تجارتی دیگر تحت عنوان بیزنس سنتر از سوی شرکت سازیدنی نیز فعال شده بود. با گفته یکی از مسئولین شرکت، مهمانخانه نه همیشه مهمان کافی دارد، زیرا قیمت اتاقهایش از 250 دلار آمریکایی پایان نیستند و هم بنای مرکز تجارتی هنوز میزاجان اجارکار خود را پیدا نکرده است. دوشنبه پلازا یکی از 1412 طرح جشنی در تاجیکستان است که به استقبال 20 سالگی استقلالیت مورد استفاده داده می شود و از این شماره 368 انشاءات با مبالغ بودجه بنیاد می شوند. دوشنبه پلازا بلندترین مرکز تجارتی تاجیکستان که با مبلغ گذاری حکومت شهر دوشنبه ساخته شخصا از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان افتتاح شده است، از 20 آشیانه عبارت است. زید سعیدوف سرور شرکت تاج ساختمان اجراگر این طرح میگوید مراکز تجارتی در دوشنبه زیان آور نیستند.
این بزدی خوب دارد، اما که یک شرکت ایتالیایی اومده است 5 آشیانه‌ش اجاره گیرد، اندوز از هر یک متر مربع این حد اقل اندوز اموال میگیرد، یک سال در ممکن که با 1 میلیون سومان برابر باشد.
با قبل آقای سعیدوف برای ساختمان دوشنبه پلازا حکومت شهر تا به حال 36 میلیون دلار اختصاص داده، باز 4 میلیون دیگر برای نهایی شدنش خواهد پرداخت، اما در اصل قیمت طرح به 5 میلیون و با زیان شرکت اجراگر تمام می شود. کارشناسان میگویند هر قدر حکومت برای انشاءات تجارتی خرج نکند کار بیهوده نمی کند، اما خراجات برای کنسرت ها و دیگر انشاءات نمایشی از جمله میله 165 به 60 متری بیرق و نشان ملی و کم برای کشور به مانند تاجیکستان بر وقتی هستند. از جمله ساختمان کتابخانه ملی تاجیکستان مثال آورده می شود که با 40 میلیون دلار تمام شده است، اما تا کجا تالارهای آن را از خوانندگان پر می کنند واقعیت است که اکثریت را به شبهه انداخته است. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصادی میگوید سالهای اخیر یک گونه حشمت منیشی در تاجیکستان به نظر می رسد که در بنیاد انشاءات نمایشی و خراجات بیهوده برای طرحهای بدون مطالعه انجام گرفته این اکاس می یابند.
کسی 20 سالگی استقلالیت گفته یک یادگاری شود و یک چیز شود که خلق هم در این 20 سال ما چنین قدرتمند شدیم، چنین چیزهای عظیم را می سازیم، ولی همه اینها مؤثر نیست. یعنی این چیزها همش در نهایت اون چیزی که ما میخواستیم که مردم با جای کار تامین شود و بالاخره قوتی لایموت خودش رو پیدا کرده تواند، همین رو ما نمیتوانیم دسترس کنیم.
آقای جمعیف میگوید خراجات طرحهای ساختمانی از قبل به بودجه کشور وارد کرده میشوند، اما آنها را کی آماده میکند و به کدام خاطر است که احتیاجات واقعی کشور به نظر گرفته نمیشوند. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند مهمتر در این امر تا کجا درست استفاده شدن مبالغ بودجه است، زیرا بعید نیست که حرف فساد نیز اینجا مطرح باشد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به صرف مبالغ هنگفت بودجه تاجیکستان برای بنیاد بنا و انشاءات های نو در شهر دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ما رادیوی آزادی تماس بگیرید توسط ارسال SMS یا پیامک ها. سازمان سوغنامه‌آور با ارسال نامه‌ها عنوانی پارلمان و مقامات اجرایی تاجیکستان خواستار بنیاد یک کارخانه تولید رمز و نشانه‌های ملی در کشور شده است. به گفته رئیس این سازمان، پیشنهادشان به خاطر آن است که پرچم و نشانه ملی مطابق معیارهای یگانه دولتی تولید بگردند. و این در حالی است که در 20 سال استقلالیت در تاجیکستان یگان کارخانه بزرگ تولید پرچم و نشان ملی تأسیس نشده است. قسمت عمده پرچم‌های تاجیکستان از کشوری چین وارد و قسمی در کارخانه های خرد خصوصی استحصال می شوند و اما آنها با گفته متخصصان سوغنامه‌آور به معیاری که در قانون اساسی تاجیکستان معین شده است مطابق نیستند. تفصیلات موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، همکار ما در شهر خوجند.
سازمان ایجادی سوغنامه‌آور در شهر خوجند تأسیس یک کارخانه بزرگ تولید پرچم و نشان ملی تاجیکستان را به خاطر موافق به استاندارد دولتی تولید کردن رمزهای ملی کشور ضرور می‌داند. پرچم ملی تاجیکستان در بند سیوم سرقانون کشور یکی از رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان همراه نشان و سرود ملی نامیده شده است. اندازه پرچم و نشان ملی در نظامنامه‌های خاص دولتی دقیق معین شده است. مطابق آن پرچم ملی 1 متر بر و 2 متر درازی داشته، از بالا رنگ سرخ، بین سفید و پایین سبز است. اما بری رنگ سفید از روی استاندارد 1.5 برابر از رنگ‌های سرخ و سبز زیادتر است. این تناسب وقتی کلان شدن اندازه پرچم ملی باید رعایت شود. اما نومان حسنوف رهبری سازمان سوغنامه‌آور میگوید پرچم و نشانهای ملی تاجیکستان که امروزها سری هر قدم به چشم میرسد به استاندارد دولتی راست نمیآید و میگوید
پرچم‌هایی که امروز متاسفانه از خارج کشور به ما وارد میشن هم متناسبی رنگ‌ها هم اندازه پرچم و خصوصا توج مطابقت با سرقانون نمیکنند. پرچم‌هایی که هستند که رنگ سرخ یک اندازه، رنگ سبز یک اندازه، رنگ سفید دو اندازه، این نادرست است.
آقای حسنوف افزود با درخواست ارج‌گذاری به پرچم و نشان ملی تاجیکستان و تأسیس یک کارخانه بزرگ جهت تولید مطابق به استاندارد دولتی نشان و پرچم ملی، عنوانی دستگاه اجرائیه رئیس جمهور، مجلس نمایندگان، دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان و رئیس ولایت سوغد مراجعت کرد و از جانب دستگاه اجرائیه رئیس جمهور پیشنهاد وی پذیرفته شده است.
انا جواب اومد با امضای رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت. پروژه شما اوید تکمیل قانونگذاری با در بابت پرچم دولتی مورد بررسی قرار داده شد.
اما در حالی که با سپری شدن 20 سال از کسب استقلالیت تاجیکستان و در حالی که قرار است 9 سپتامبر در جریان تنتنه‌های ایدانه در شهر دوشنبه پرچم بزرگ درازیش 2011 متر و برش 7 متر را 3000 نفر از جاده رودکی پایتخت بالای سر بگذرانند، در تاجیکستان یگان کارخانه خاصی تولید پرچم و نشان ملی کشور وجود ندارد. این پرچم ملی 860 کیلویی تاجیکستان را که مقامات تاجیک امیدوارند چون بزرگترین پرچم در جهان به کتاب گینس وارد کرده شود، یکی از کارگاه های کارخانه نساجی تاجیک در طول 2 هفته از متای ابریشمی قرغیز یعنی مالی وارداتی آماده کرده است. بر پایه معلومات دریافتی در تاجیکستان برای آماده کردن پرچم و نشان ملی کشور چند کارگاه های کوچک خصوصی سر و کار دارند و گاه کارخانه های بزرگ از روی دستور هم پرچم و نشان آماده می کنند. اما پرچم و نشان ملی را عمدتاً از روی فرمایش تاجران تاجیک در کشور چین آماده می کنند و به تاجیکستان وارد کرده می شود. اما از مطابقت آن به استاندارد آیا کسی و نهاد به خصوص اداره تاجیک استاندارد نظارت می کند؟ از پاسخ ناصرجان سمدوف معاون رهبری مرکزی تاجیکستان در شهر خوجند برمی آید که این موضوع و این سوال برای وی نو است. وی گفت:
بهم مثال آورده نمیتونم، برای همین که ما دفتر مطبوعات هست، شما به جواب دادن باید ما یک تیاره بینیم.
ضمناً این برای بار نخست موضوع مطابقتی پرچم و نشان ملی تاجیکستان با استاندارد دولتی از روی رنگ و اندازه و معیارهای دیگر مطرح می شود و آن هم از جانب یک سازمان جمعیتی با نام سوغد نواور در خوجند. و رهبر این سازمان میگوید باید به خاطر ارج گذاری به رمزهای ملی پرچم و نشان تاجیکستان که مقامات دستور میدهد در درآمدگاه هر کارخانه و مؤسسه ها گذاشته شود، این امر یعنی مطابقت آنها به استاندارد یگانه دولتی باید رعایت شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهاد بنیاد کارخانه تولید رمز و نشانهای ملی تاجیکستان از سوی سازمان سوغد نواور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دو ساکن بازنشسته ناحیه قمسنگیر باقی بزرگ انارو انگور پرورش کردن و همزمان مسئلت خود را برای باغداران ناکارم دریغ نمی دارند. مناسبت آنها با پرورش میوه‌جات آنقدر جدی است که متخصصان می گویند تجربه اشان باید مورد آموزش در دانشگاه های کشاورزی قرار بگیرد. خودی باغداران کانسول میگن که آنها به هر درخت چون به فرزند رفتار میکنند. توجه کنید به گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگار ما در ولایت ختلان.
خانه کریمجان همراهجان و رابعه پیرک و دو ساکن بازنشسته ناحیه قمسنگیر یک مهمانخانه کشاورزان و باغ پروران تاجیکستان را میماند، یا شاید مثل یک آموزشگاه. آوازه هنرمندی این جفتی سامیقدار در امور انارپروری و باغداری به زودی به گوش دهقانان نواحی گوناگونی ولایت ختلان و منطقه های دیگری کشور رسیده که غنداشتن حاصل فراوان انار و دیگر میوه ها حتی در سالهای کم حاصله حیرت باغ پروران را می آورد. بابای کریم جان و خاله رابیه در 50 سال اخیر تنها به باغداری و کشاورزی مشغول بوده، 6 فرزند و 10 نبره ها را با پول باغداری آبله دست به وی رسانیده صاحب علم و خانه و در کردند. بابای کریم جان سر فراوان حاصلی و باغ پروری خود را از کشاورزان جوان که برای آموزش در خانه او را میکوبند پنهان نمی کند و میگوید باغداری اسرار زیادی کس ناگشاده ندارد، تنها دست و دلی گرم می خواهد.
داروی خیمیکتی نمی دهیم، فقط پاری محلی می دهیم. دیومش که و تربیت ایره فقط بخواهی که همه انار انار کلان شود و شیرین شود و ایره ای پاری محلی تامین کرده شود و در سر وقت پابل و آب و در سر وقت دادن نکرد و در نتیجه همینه نزدیک شیناندن ممکن نیست. ای انار تا او انار نکمشی 3 متر باید دور باشه. اگر به شرط همینه 2 متر بشینانید 1.5 متر بشینانید انار حرکت به بالا میکند و حاصل کم میگیرد.
بابای کریم جان میگه بدون کمک خانم خود شاید به هیچ کار موفق نمیشد، چون مشاور اصلی او در باغداری خاله رابیه بوده است. این جفتی باغداران سالمند و پرکار در حق همدیگر همیشه خوش میگویند و اندرون باغهای فراخ مدام پهلوی هم هستند و همدیگر را استاد خود میشمارند. خاله رابیه میگوید:
ای مصفید من به هر انسان خوبه، دهقان خوبه است، بسیار آدم خوبه، آدم محنتی است.
خاله رابیه میگوید بجز از پرورش و فروش انار باغش که هر سال تا به بازارهای روسیه هم وارد می شود، همچنین به تهیه شربت طبیعی انار هم مشغول است که نیز خریداری زیاد داشته است و افزود حتی یک دانه انار را نمی گذارد که برباد رود.
انار که می کفت می موند، آخرش همه را ما دانه کرده شربت گذارونده برده در بازار می فروشیم. اینا را دخترها هم میگن، طبیبا هم میگن، همه آوی انار برای سلامتی انسان بسیار خوبه.
دوستان و شاگردانی بابای کریم جان و خاله رابیه هم میگویند کاری باغداری این جفتی همسران شایسته آن است که مورد آموزش در دانشگاه های کشاورزی قرار بگیرد و باید نمونه عبرت همه کشاورزان باشد. بابای کریم همراه با خانم خود تصمیم دارند مساحت باغ انار را در بهار می آمده تا 3 هکتار دیگر فراخ کنند. گذشته از این باغ پروران سابقه دار تنها با بنیاد باغ انار قناعتمند ننشسته اند.
ما در نزد حالیگی خمون گرم خانه لیمون داریم، به حد حاضر این سال خدای تعالی حاصل داده است، حاصل خوب است. از آن جمله با من در دوام همه باغ انار ما یکنیم گکتر دیگه زردالو، شفتالو، آلو، خوب گلاس، بادام، درخت هایی که حاصل دانک دار هستن همه شما کشتگیم. به یک مقصد، به یک مرام ما محنت کرده
است. مقصد و مرامی بابای کریم جان و خاله رابیه تشویقی کار و محنتی پاک و صافدلانه به فرزندان و مساعدت در تامین امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان بوده است که اکثر وقت سوال برانگیز است. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قمسنگیر.
محبت دو ساکن بازنشسته نوحیه قمسنگیر با باغ و باغداری. برای دیگر یادآور میشیم که شما مطالب مجله خبری را میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از عالم ورزش. روز شنبه در کنار مجموعه ورزشی ارین 2000 شهر یاروسلاول تقریبا 100 هزار نفر برای ویدا با خاکی بازان و مربیان دسته لکوموتیف جمع آمدند. سازماندهندگان مراسم مجبور شدند که مهلت مراسم ویدا را تمدید کنند. 7 سپتامبر بر اثر سقوط هواپیمای 142 بازنگران هیئت اساسی و مربیان دسته لکوموتیف به هلاکت رسیدند. هواپیمای 142 که عازم شهر مینسک بود، ضمن برخاست از فرودگاهی تونوشین یاروسلاو واقع در 250 کیلومتری شهر مسکو به قدر کافی بالا نرفت و به زمین برخورد. از 45 مسافر هواپیما فقط 2 نفر، خاکی باز الکساندر گالیمو و رهبلت هواپیما الکساندر سیزوف، زنده ماندند. طبیبان وضع آنها را وخیم ارزیابی میکنند. تفتیش حادثه ادامه دارد. یوری چایکا، دوستان کلی روسیه، هم دستور داده است تا تحقیق شود که شرکت یک سرویس صاحبی هواپیمای سقوط کرده و مسئولان فرودگاه یاروسلاول تا کجا معیارهای امنیتی را رعایت میکنند. هواپیمای 142 سالی 1970 تولد شده است و آن باید جای هواپیماهای ان و تو 134 را میگرفت. در مراسم ویدا با دسته خاکی لکوموتیف سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و گروه بزرگی خاکی بازانی دیگر دسته ها شرکت داشتند. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر دویمی مجله خبری در شام روز شنبه 10 سپتامبر سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای چشمانداز و صدای هموطنم تقدیمتان خواهد شد. ما و شما بعد از نیم ساعت صحبت را در نشر نهایی خبری ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی